گفتیم سه تا ارزش در عالم هست که این سه تا هم ارتباط داره. یکی زیبایی، تمام حرف افلاطون اینه. بزرگان مغرب گفتن اگر که کسی بخواد یه دونه کتاب در ادبیات انتخاب بکنه که بیشترین برکت رو بهش بده، کتاب ضیافت افلاطون رو بخونه. ضیافت 60 صفحه است، 70 تا بیشتر نیست، اما اینقدر در این کتاب مطلب هست که تقریبا میتونم بگم بنیاد ادبیات جهان روی همین چند کلمه است. البته نمیخواد بگه مولانا اینا از اون گرفتن، حتی حرف همینه، حتی حسابی اون زده، بقیه هم بهتر زدن. مولانا اینا هم نکرد افلاطون گرفته باشن. حالا بعضی خیال میکنن اینا مثلا اونو عکس کردن. مولانا خودش گفته هر چی گویم هست از ایول یقین. من خودم دارم میبینم، دارم میگم نی به استدلال و تقلید است. اینا دارن تقلید از افلاطون میکنن، تقلید از مغان قدیم، و بعضیا میگن این مال میترا اسمای قدیمه. اینا که احتیاج داشتن چیزی را جای بگیرن، اینا سرچشمه قرآنی پیش روشون بوده و تازه اونجا را هم از تقلید بیرون رفتن، خودشون رسیدن، خودشون تجربه کردن. آدم تا خودش تجربه نکنه که نمیفهمه. بعضی خواهی که شعر حافظی میفهمه، دیشب به سیل عشق ره خواب میزدن، یعنی چی؟ اینو موقعی میتونی بفهمی که بشینی عشق بریزی در فراغ یه یاری و به یاد خط او و نقش او یه چیزی بکشی، نقاشی بکنی، اسم شعر بنویسی، یه کاری بکنی که به یاد او باشه. وقت میفهمی که حافظ چی گفته، که دیشب به سیل عشق ره خواب میزدن، خطی به یاد نقش تو بر آب میزدن، به یاد روی تو بر آب میزد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. باید اینو ببینی تا بفهمی، وگرنه فایده نداره. حالا ما میخوایم در آخر مجلس یه فالی هم بگیریم از حافظ، خدمت عزیزان تفعولی بزنیم. سه تا ارزش هست، یکی زیبایی، که این سه تا تو همون کتاب بحث شده رجبه، اصلا تمام حرف افلاطون تو چند کلمه است. یکی اینکه زیبایی هم حقیقته، حقیقت هم همون زیباییه و هر دو اینها همون خوبیه. این حرف خیلی مهمه، اینقدر این حرف مهمه که جان کیتس انگلیسی گفته که بیوتی از تروس، تروس از بیوتی. حقیقت همون زیباییه، زیبایی هم همون حقیقته و این تمام چیزیه که ما میدونیم و این تمام چیزیه که لازمه بدونیم. چیزی بیشتر از اینم لازم نیست بدونیم. خیلی مهمه که تو بفهمی که حقیقت همون زیباییه و زیبایی هم هم حقیقته و هر دو اینا هم خوبیه. Good, beauty and truth. این ستا محور اصلی ادبیات جهانه، محور اصلی هنره، محور اصلی همه کتب آسمانیه. قرآن بارزترین ظهور این ستاست که هم خوبه، پر از خوبیه، پر از خیره، به یده خیر، پر از برکته، پر از تابستان پرمیوه، پر از زیباییه، پر از شکوفه است، پر از گله، پر از آهنگ و رنگ و زیباییه و پر از داناییه. هر ستاش هست، دانایی و زیبایی و نیکویی. این رو اگه اضافه بکنیم با این واقعیت که این عالم یه سایه است از اون زیبایی و دانایی و نیکویی، میشه تمام حرف افلاطون. افلاطون بلد میشوند این عالم یه سایه است، زیبایی سایه زیبایی اون عالمه، داناییش هم یه سایه است از اون عالم افتاده و نیکویش هم گفتش که هر کجا لطفی ببینی از کسی، مثلا میگه کسی لبخند میزنه محبت میکنه، میگه میخوای احوالتو بپرسم، میخوای کاری داری من برات انجام بدم، اینا این محبت دیگه خوبیه. اینو بپرس ازت که از کجا اومده، خاک کرد این چیزا سرش نمیشد، که این معلوم شه که مرکز داره خوبی، این از سرچشمه زیبایی. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف ره یابی بسی، برو سراغ اصلش. اینم حرف افلاطونه که تو اینجا زیبایی ها میبینی، میاد میره میپره، اینا این بدون که زیبایی نیست، سایه است. دانایی ها هم میبینی که هم یه چیز شبهی از دانایی. خوبی هم همین یه لحظه است، یعنی آدم یک بارقه از خوبی رو میبینه. پس بگیر این خط رو، بگیر برو تا برسی به بهش که مرکزشه. این سخا، سخا خوبه دیگه، سخاوت خوبه دیگه. حالا که خوبه، این اگه دنبال این خط رو بگیری بری، میرسی به بهش. این صفا سربیست شاخیست از سرب بهشت، وای او کس کف چنین شاخی بهشت. قربت الوسقاست این ترک هوا، برکشد این شاخ جان را تا سما. ما میتونیم دستمونو به کجا بگیریم که بریم برسیم به اون شادی؟ این شادی های کوچیک رو به پیداش بکنیم، ببینید که شادی خیلی خوبه دیگه. از اول ما تولید بکنیم، هیچ تولیدی، هیچ کارخونه بهتر از تولید، کارخونه تولید شادی در عالم نیست که بگن آقا شما چی تولید؟ من شادی تولید میکنم، هر کیفیتی که دارم، هر کیفیتی که میتونم، خداوند قابلیت و استعدادش در من گذاشته. پس حرف افلاطون در همین چند کلمش خلاصه میشه که زیبایی حقیقت، حقیقت زیبایی و هر دو خوبیه، و ضمناً اینا یه سایه و شبهی از اون افتاده در این عالم، برای این اینو برای این یادت دادن. این موسیقی ها که میبینی مؤمنان گویند کاسار بهشت نقد گردانید هر آواز زشت. ما همه اولاد آدم بوده ایم در بهشت، ما با اصل اینا سرکار داشتیم، با اصل خوبی سرکار داشتیم، با اصل زیبایی سرکار داشتیم. حضرت حوا مینتون نقد میکنه، میگه که من از قول حوا نقد میکنه، میگه که من وقتی که چشم باز کردم خیلی زیبا بوده حوا، زیبایی حقیقی اونجا بوده، عکسش حالا افتاده اینجا. گفتش من چشم باز کردم دیدم که روی یک شاخه گلی به دنیا اومدم، یعنی چشم باز کردم فهمیدم که من حوا هستم و به خلق شدم بر روی شاخه گلی. بعد از روی اون شاخه گل آمدم پایین، چشمم افتاد به یه جای، دیدم یک ماده خیلی درخشان و شفاف که آب بوده، آب نیده بوده، سالا تازه چشم باز کردم به دنیا اومده بود کامل. خب نیاد کردم دیدم که داره از یه جایی این ماده میاد، و بعد ای آمد یه جوی آبی از یه غاری جاری بوده. گفتیدم آمد و همه جا رو گرفت، یه گودالی اونجا بود، همه اون فضا رو پر کرد و یه آسمان دیگه شد، چون یه آسمان بالا سرش بود، دیدم یه آسمان دیگه آمد رو زمین. با خودم گفتم برم این آسمان تماشا کنم، این آسمانی که اومده روی زمین تماشا. اومدم بالا سر این آسمان، دیدم عجب، یه دختری به چه زیبایی عکس خودش بوده، دختری که هوش از سرش پریده بود. و گفت مسحور جمال این شدم. بعد میگه که اگر یه صدایی همون موقع به من نگفته بود که این عکس خودته، من تا قیامت در فراغ خودم مرده بودم، از عشق خودم هزار آه و ناله میکردم. ای خوب شد که به من گفتن که این خودتی. حالا با زیبایی ما یک وقتی قرار دو داشتیم، میاد داشتیم، دیدیم زیبایی رو. حضرت آدم همه حوا رو دیده عاشقش شده. حالا اینجا هم یه بارقه از اونه، اینجا هم باید عاشق بشه، اینجا هم یه بارقه از اونه. گفتن که اول بار که رسید آدم به حوا چی گفت؟ اون بایی هم میگن، انگلیسی هم میگن که گفتش که مدم آیم آدم. خود چه معرفی کرد؟ گفت من آدمم. حالا ما هم اگر بتونیم خودمون به عنوان آدم معرفی کنیم، بگیم آدمیم، البته آدم عاشق حواست، اگه آدم باشه عاشق حواست، چون اون آدم اصلی و آدم نخستین که سایه نبوده، ما سایه اون آدم هستیم، مگر اینکه بریم به اصل خودمون بپیوندیم. انسان کامل اون انسانی است که از سایه بیرون آمده. اگر گفتن پیغمبر سایه نداشت، به این معنی اون دیگه تمام همون حقیقت بود، سایه ای از اون حقیقت نبود، او خودش قیامت بود. هر کی گوید کو قیامت ای سنم، خیش بن ما که قیامت نکنن. اگه گفتن قیامت، گو من قیامت، ولی که اون حقیقتی بود که پنهان از چشم همه، حقیقتی بود که سایه شما اینجا میبینیم. بنابراین اون داستان رو نیمه کار گذاشتیم که عقل، حالا دنباله مطلب در واقع، عقل با نگاه اول زیبایی رو دید. بنابراین چی آفرید؟ زیبایی. نمیتونه زشتی رو آفرینه که عقل دوم بدش، یه نگاه دیگه کرد که هر ستا اون نگاه رو ما میتونیم بکنیم و هر ستاش هم تولید میشه، تولیدات داره. هر نگاهی به هر چیزی یک اقتران دیگه، یه پیونده، پیوند آدم رو حامله میکنه به یه چیزی و زایش پیدا میشه. از قران مرد و زن زاید بشر، از قران سنگ آهن هم شرر، هر قرانی یک فرزندی تولید میکنه. بعد میگه نگاه کرد به پروردگارش، این دفعه زیباییشو دید، ولی یه چیزی دیگه دید، دید که چقدر خواستنیه. چقدر من میخوام اینو، چقدر این خواستنی. این یه چیزی دیگه غیر از زیبایی. یه وقت اصلا زیبایی رو میبینه، یه وقت عاشق میشه، عاشق میشه. اون نگاهی که عاشق میشه کدوم نگاهی؟ که نگاهی میکنه که هم زیبایی رو میبینه، هم میفهمه که این مطلوب منه، این خواستنیه، من اینو میخوام. وقتی گفت انسان میخوام میشه عاشق، منتها بر حسب درجات خواستنش عشقش بالاتر میره. بنابراین عقل اول نگاه کرد و عاشق پروردگار شد. از این نگاه چی پیدا شد؟ عشق پیدا شد. ولی این نگاه، نگاه عاشقانه است، بنابراین از این نگاه عشق پیدا شد. یه نگاه سوم کرد، نگاه کرد به خودش، این دفعه به خودش نگاه کرد که اه ما نبودیم، ما قبلا نبودیم، حالا پیدا شدیم. از این نگاه چی پیدا شد؟ جسم پیدا شد، حزن پیدا شد، یعنی قصه. جسم یعنی عالم قصه، آب و گل یعنی عالم قصه. قرت العینت چو آب و گل بود، راتبه این قصه درد دل بود. بنابراین تو اگه معشوقت آب و گل شد باید قصه بخوری. من که اصلا اسمش همینه، این عالم اسمش حزنه. مگر تو اینا رو به هم وصل بکنی، از این کثرت بیرونش بیاری، از این جسم بودن یه چیزی از اون پرور بود. چون نگاه سومش کدوم بود؟ اونی که به خودش کرد. اگر شما به خودتون نگاه کردید و به این عالم نگاه کردین و به اون پروردگارتون نگاه نکردید، چی باید بخورین؟ قصه باید بخورین. بنابراین راه شادی معلومه، راه شادی هر کجا که سر زلف او آمد وسط جمع، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. اگر در یه محفلی سر زلف او نباشه، اگر در یک کارخانه، در یک دانشگاهی، در یک خانواده سر زلف او نباشه، یه تار موی او نباشه، اونجا اونجا خانه بیت الحزن میشه، خانه قصه میشه. چرا؟ به اینکه مرتبط میشه به عالم هست و نیست. من نبودم، بودم، نبودم، بودم، بودم، نبودم، 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 هیچ آدم هاید قصه بخوره، قصه بخوره. اما وقتی که گفتی که من بودم و هستم و خواهم بود، برای اینکه پروردگارم نگاه میکنم اون هست و بوده و خواهد بود، ما هم پرتو جمال او هستیم، نفس او میشه. وقتی نفس تو پیه منگویی از نفس خودش در من دمیده، نفس او که فانی نیست، که جاودانه است. بنابراین من چه قصه دارم که چه مرگی در کار بیاد؟ باید بگیم چه مرگی چطور؟ ما مرگی اصلا در کار نداریم مثلا. این مرگ رو از شیطان اختراع کرده است. من نمیدونم مرگ از کجا اومده. هیچ جا در قرآن نگفتن شما میمیرین که. گفتن هر چه صحبت مردن شده، گفتن که شما میریم پیش پروردگارتون. گفتن ثم تردون الى عالم الغیب، میبرنتون پیش عالم غیب. والتفت الساق بالساق، ساقاتو میچسبونن به هم دیگه، رو به قبله دراز میکنن، بعدش چی میشه؟ الى ربک یوم ازن المسا، والتفت الساق بالساق الى ربک یوم ازن المسا. چه گفتن که تو نابود میشی؟ مرگ و معنی نابودی نگرفتن که، هیچ‌وقت مرگ به معنی گرفتن که تو داری منتقل میشی. این کنتون فی رای بن ملبس فنیا خلاها رو کن من تراب سوم و من نطفه. مگه قبلا این همه مرگای قبلی چه ببین؟ که مردی بعد بتر شدی، بتر شدی، بهتر شدی، بعد بهتر شده. قبلا در جنین بودی، مردی، حالا باز دوباره وادی تو این عالم بزرگتر، وادی این عالم هم باز میمیری، میری تو عالم بزرگتر. برای این قصه اینو باید بخوری. انسان وقتی متصل میشه به پروردگارش دیگه قصه نمیخوره. چرا؟ اینکه به مبدا شادی برخورد کرده. پس ما باید خط رو بگیریم. وظیفه ما شاد بودنه، یعنی هر کسی the duty of being happy. وظیفه شاد بودن از یاد نبرید. وظیفه اولی من نه، هر وقت قصه خوردین بدونین که یه جایی اشکال داره، وظیفتون انجام ندید. شادی با انجام وظیفه، انجام وظیفه چیه؟ وظیفتون اینه که شاد باشین. اگر رنجش بده کردید، تمام بیماری ها که تو کتاب اخلاق ناصری بخونید، اینجا حالا شما بیماری ها رو مراجعه میکنید انشاءالله در آینده دانشجویان پزشکی و بقیه عزیزان، ولی اونا مالجات طبیبان دیگر بودن. مولانا یه ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلان. آن طبیبان طبیعت دیگرن که به تو از راه نبضی بنگرن. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از طبیعت ما به عالی منظریم. ما نگاه میکنیم و به خاطر دل اونها میخوایم اونها رو نجات بدیم. اون کسی که در عالم همتش اینه که کسی رو نجات بده و زنده بکنه و از مرگ خلاص بکنه، اون خیلی قیمتیه. بقیه آدم ها داستان نصرالدینه که وارد یک خیلی گرسنش بود، وارد یک دیش شد، اونجا هم تصمیم یه بیمار رو به مرگ داشتن و اینا دیدن یه هیئتی داره این نصرالدین، اینا گفتن که شما طبیب اینا؟ گفت چی شده؟ گفتن که ما یه بیماری داریم اینا. گفتش که بله من اتفاقا پزشکی خوندم و یکی از اشتهام حکیم باشی بودم، مدت‌ها حکیم باشی پادشاه بودم. بعد آوردنش بالا سر بیمار، حالا هیچی هم نمیدونه، نبضش گرفت و گفتش که دو تا سه کباب بیارین. کباب آوردن نشست خورد و بعد گفت دو تا تخم مرغ بیارین و کره بیارین، سل بیارین، اینا رو خورد و بیمارم مرد. بعد گفتن که تو که دکتر نیستی اینا رو چیز داشتی؟ یه نفر کشتی؟ گفت نه، دو نفر داشتم میمردن، یه نفر نجات دادن، من خودم داشتم میمردم از گرسنگی. گفت من دکترم، بلکه دو نفر بودن، یه نفرش نجات دادن. خیلی آدم اون یه نفر میخواد نجات بدن، اون دکتری که میخواد خودش نجات بده از فقر از ناداری، اون که دکتر نمیشه. اون نویسنده که میخواد خودش نجات بده، یکی من چکار کنم؟ فقیرم بیچارم. کتاب بنویسه، کتابی ببین کجا دست دوان کن، چه کتابی هست که فروش زیاد داره، چه کتابی هست باب روزه، اینا کاری نداشت باشه مردم حالا چیزی بفهمن نفهمن، به دردشون میخوره نمیخوره، ترجمه خوبه، انگلیسی میدونی نمیدونی، اینا رو بدش کن. فکر بکن که چکار بکنم با حضور سه کتاب بیاریم بر ما. خیلی آدم ها خودشون میخوان نجات بدن، اما زهی سعادتمند مردمانی که میخوان یه نفر دیگر نجات بدن. من اومدم، من که طبیب نیستم که بخوام از تو چیزی بگیرم، من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گویم لایق هدیه شدید. از شما که هدیه زر میکنه، من میگم که فقط لایق بشید. مولانا قرآن میگه که شما لایق بشید، من میخوام چیزایی بهتون بدم، منتها لیاقت چه پیدا کنید که من بهتون بدم. حتی بعضی گفتن که جهنم برای احراز لیاقت میبرن آدم جهنم، لایق نیستن بری تو بهش. چون فعلا بفهمن اینجا یه دوره استاج ببینی، دوره که بتونی یواش یواش آخه بتونی از اون لذت تو که با زیبایی سر کار نداشتی که حالا میخوای بری تو بهش. مولانا میگه که جهنم دوره استاج بهشته، دوره است که آدم ها میگه که اونایی که اینجا نگفتن ربنا، اینجا باید بگن ربنا، چون در قرآن هست که اهل جهنم هم ربنا میگن در دوزخ که خدای ما رو نجات بده. ربنا میگم، میگه که مسجد طاعاتشان خود دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فقط است. تو که خودت به پای خودت نیمدی، حالا اینجا گرفتاری میکنیم، ولی اینم خدا که نمیخواد انتقام بگیره از شما، که میخواد که لایق هدیه بشی. میخواد که اگر دکتر میگه که تو نباید الان این غذا رو بخوری، اون برای این نیست که اینا رو نخوری، که برای این که بتونی بعدا سالم بشی، بتونی هزار لذت ببری. بنابراین وظیفه اصلی ما اگر تعریف شد که شاد بودنه، اون وقت این کتاب، من کتابایی رو زیاد توصیه کردم امروز اضافه می‌کنم، کتاب اخلاق ناصری، این عین کتابای طبی بیماری رو معرفی میکنه. میگه که مثلا جهل دو نوعه، مثل طاعون که مثلا میگن طاعون گاوی داریم، طاعون نمیدونم فلان داریم، جهل دو نوعه، یکی جهل مرکبه، جهل بسیط. جهل بسیط اینجوری معالجه میشه که تو بیشین فکر بکن که تو آخه فرقت با حیوانات چه، اگه هیچی نمیدونی اون که چیزی نمیدونی، بنابراین تو امتیازت به عنوان آدمیزاد چیه؟ اون وقتی وسط آدم که نباید جاهل باشه، که تو آدمیزادی، اگه اون پرنده جاهل باشه خود جاهله، برای اینکه امکاناتی نداشته. جهل بسیط، جهل مرکب از اون مشکل تره، برای اینکه آقا جاهله ولی خیال میکنه عالمه، اون چیکارش بکنه؟ چه جراحی باید رو مغزش بکنن که ایشون هیچی نمیدونه، نمیدونه ولی پر شده از این چه بله من چنین چنان چهار کلمه حرف رفت و یا بسیار گرفته، فکر میکنه که عالم شد. اون بسر من اول به قول شمس تبریزی میگه بایستی که این کوزش رو خالی بکنه، کوزش پر از آب شوره، جام نداره. میگن آقا این کوزش اول خالی کن که بعد ما اینو، بعد یه خودم آب بگردن اینا، بعد ما آب بریزیم توش. یکی مثلا کاهلی، تنبلی، کاهلی رو معالجه میکنه که آدم وقتی تنبل میشه چه برنامه هایی باید بیاره، این رو من واردش نمیشم چون مفصله، ولی اتیولوژی بیماری یعنی اون علت بیماری رو اول میگه که مثلا حسد از کجا ناشی میشه. حسد از احساس کمی، من کمم، چرا این زیاده، و من اینا رو ندادم، این چیزی دادن به اون به من ندادن. خب پس تو راه معالجت حسد ورزیدن نیست، اینی که زیاد بشی، برو دنبال زیاد شدن، برو ببین چیکار بکنی. هر وقت حسادت احساس کردی بفهم که کمی، خب کمی باید زیاد بشی. اول مثلا حسادت بذار کنار، من حسود نیستم، خیلی آدم ها حسودن، من حسود نیستم، پس این یه امتیاز، کلی امتیاز کسب میکنی. اما حسادی که بذاری کنار زیاد میشه. علت بیماری کمیه، علت بیماری ها به طور کلی، این هم باز حرف افلاطون که جهله اصلا، یعنی نمیدونیم. هر وقت آدم یه بدی داره مثلا عصبانی میشه، بدونی که نمیدونیم. اگه مغرور شدی بدونی که نمیدونی، یه چیزی هست که نمیدونی. اگه عصبانی شدی بدونی که نمیدونی، یه چیزی هست که نمیدونی که کجا عصبانی شدی. جهل، جهل ماست که باعث عصبانیت میشه. کینه عامل جهل، مثلا عاملش کفره، رنجیدن کفره. این که حافظ میگه که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، کافریست رنجیدن. یعنی چی کافر؟ کافری نه به معنی کفر دینی. اگه رنجیدی یعنی پوشیده بر تو، محجوبی، نمیدونی. اونی که ازش رنجیدی این یه صفتی در تو هست که باید میرنجیدی، یعنی بایستی اون میومد و تو رو آگاهت میکرد، تو نباید از دست اون ناراحت بشی. اون اومده به یک هدیه به تو بده. هر وقت کسی اومد یه ناسزایی هم به شما گفت، این بفهمی که یک ناسزایی در وجود ماست که استحقاق این ناسزا رو پیدا کرده. اونو ادبش میتونی بکنی، بکن، بگو عزیز من تو نباید این حرف رو به من بزنی، من اینجوری که تو میگی نیستم. اینو بگو، بهش بگو بره، اونو باش خشمی نداشته باش، ولی به خودت بگو که ما چیکار کرده بودیم. با خدا صحبت کن، با خدا صحبت کن، بگو که من چیکار کرده بودم که این فرسودی سراغ ما. وقت برو پیدا کن، پیدا میکنی، میفهمی که یه کار ناسزا کردی. ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است، بدون که اون ناسزا گفته که، این ناسزا نگفته که، اون ناسزا گفته. ناسزا گفتن آن دلبر شیرین عجب است، ناسزا گفت که تا دل به سزایی برسد. ناسزا میگه که تو چرا این کاری کردی آخه؟ وقت آدم هوشیار میشه، بنابراین رنجش نباید از کسی پیدا کنه. اگه گفتی من از این رنجیدم کافری، اینکه جهله، رنجش از جهل ناشی میشه، از خودبینی ناشی میشه. از هر که تو رنجیدی با خیش بگو باری آخر تو نمیگفتی که از خیش خودم خالی؟ تو مگه نمیگفتی که من از خودم خلاص شدم؟ پس همیشه خلاص نشدی هنوز، بی خود ادعا میکنی. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. بنابراین خلاصه میکنم صحبتم رو به این که اولا شاد باید بود. هر وقت شاد نیستیم آدم گناهکاره که شاد نیست، گناهکاره که کار بدی کرده. حالا ممکنه بگین یه بعضی مهنت ها رو دیگران بر سر ما آوردن و این کلیت نداره. بله البته انواع غم ها هست، مهنت ها هست، ولی اینو اصل قرار بدین که هر وقت مهنتی، رنجی پیش آمد، روتونو بکنید در پروردگارتون، به اون شکل بکنید. انما اشکو بسی الالله، گفت من به شما شکایتی نمی کنم از دست فراق یوسف، من فقط میرم، این نما یعنی فقط و فقط من میرم پیش پروردگارم، میگم من چی کار کرده بودم، چی کار بکنم حالا که من ببخشی، که من رو مرتبه برگردم عزیز تو بشم، محبوب بشم، که با من اینجوری نکنی. ما بهت میگه اصلا بدون که بهت میگه یه کاری کردی، یا ممکنه که اون بلا به خاطر این نبود که کاری کردی، یک امتیاز بهت خواستن بدن، یه تجربه خواستن بهت بدن. خیلی تجربه خوبیه که مرحوم پدرم گفتن که ما در حرم حضرت رضا شب گفتیم که شما شفاعت بکنید. شفاعت البته به این معنی است که من واسطه قرار بدم، یعنی این مقام قداست رو من در پیش روی خودم میبینم و آرزو میکنم که ای کاش منم مقام رضا داشتم، رضا داشتم که در همه احوال راضی به قضای الله بودم. گفتم اومدم از حرم بیرون، یه ماشین جیپ زد برو پرت کرد اون طرف، استخون و کمر اینو همه شکست، بعد ما رو گذاشتن تو ماشین و اون آقا رو بیچاره گرفتن، سرباز بودم تازه اومده بود از کجا، بیچاره اونجا رانندش کرده بودن، حالا اونم میلرزید که این آقا اگه طوری بشه ما چیکار میکنن. ایشون به مسکی به هوش اومدن، بیهوش شدن، گفتن که اول یه کاغذ بیاری من بنویسن که این تفسیر من بوده، من سر به هوا بودم و اینا، حواسم نبوده این زده به من، تفسیر این نبوده. و این حال خوش رضا رو احساس کردن که دارم، هدیه دادن به ما. گاهی اوقات یک مشکلی که پیش میاد، یک مصیبتی که پیش میاد بر انسان، شاید خواستن ما یه تجربه بکنیم، اون تجربه رو احتیاج داریم بهش، تجربه تلخه ولی دوای تلخ شاید احتیاج داریم، شاید هم دوا نیست اصلا. آدم گاهی اوقات یه تلخی ها رو اگه تجربه نکنه، فقر رو آدم ها تجربه کنه که ندارم، من خودم تجربه کردم، بعضی هایی کسی میگه آقا شما نفس اونجا گر بلند نمیشه، نه ما هم از وسط جمعیت مثل شما بودیم، ما هم وسطیم زیر بارون و زیر اتوبوس بودیم، همه چیزمون از شما بوده، هیچ چیزی که از یه امتیازاتی ویژه برخوردار نبودیم، ولی شاد بودیم به مصاحبت مرحوم پدر از 5 سالگی 6 سالگی که ایشون برای ما خدا رحمتشون کنه قصه میگفتن و قصه ها رو، حالا یه پدر مادر رو جای گرفتارم فرصت میکنم بر بچه‌هاشون قصه بگن. ایشون اصلا که میشد شبای خصوص شبای زمستون قصه که چرس کنم تاعت اجرا میکردن، اصلا داستان چوتی و بازرگان که میگفتن یه مرتبه در نقش بازرگان بازی میکردن، یه مرتبه در چوتی بازی میکردن، بعد شعرهای مولانا رو میخوندن، بعد دو مرتبه برمیگشتن از چوبت که نقش اون دختره مثلا اون بازرگان که برای من چی آوردی، اون بعد چوتی گفتش که گفت چوتی را چه خواهی ارمغان کارامت از خطه هندوستان. این شعرها رو من اون زمان ها در 5-6 سالگی حفظ کردم. ما شاد بودیم به خاطر این که در خانه ما بوی خدا و عشق خدا بود و معنی الهیت بود. در هر خانه‌ای که خدا حضور داشته باشه اونجا غم‌ها و غصه‌ها مثل ظلمتی که در مقابل نور محو بشه از بین میره. ما این سعادت رو داشتیم به یمن مرحوم پدر که ایشون یه وجود الهی بود، اصلا اون کسانی که دیده بودن و مصاحبت ایشون رو درک کرده بودن اصلا سرش به زمین نبود، همیشه به آسمان نگاه می‌کرد. ای خاکیان ای خاکیان یک لحظه سر بالا کنید، صحبت شده بود که سرتون بیارین چیزای بالاتر ببینید. بنابراین در هر حالی وظیفه خودتون بدونید که من باید شاد بشم و برای این شاد شدن خط شادی رو بگیرید. خط شادی 3 تا خطه، یکی خط زیبایی رو بگیرید، مراقب زیبایی باشین، زشتی گسته تولید میکنه، زیبایی از شادی تولید میکنه. سعی بکنید که خونتون، ظاهرش، لباس آدم، جارفتنش، حرف زدنش، تمام اینا رو زیبایی رو رعایت کنه خلاصه. حتی نشستنش آدم باید طوری باشه که کج و کوله و نه را بره، باید زیبا باشه خلاصه. بپرسین از آدم ها که آیا من درست را میرم؟ مرحوم پدر میگفتن مثل آهو را میرم، که را میرم یه هیمنه آدم، که را میره باید معلوم شه آدمیزاد داره را میره. شکوه آدم بودن و اون شرافت انسانی که ما آدمیم بر روی زمین، این رو بدون غرور، غرور نباید داشته شدن، ولی شکوه آدمیزاد بودن رو آدم باید حفظ کنه. شکوه حوا بودن و اون ناز و شکل شود که عظمت حوا رو و جمال حوا رو هر زنی باید حفظ کنه. بنابراین خط زیبایی رو فراموش نکنید برای شادی، حتما شاد میشه هر چی بیشتر با زیبایی تماس داشته باشین. نخوانم یار را شادی، مولانا میگه که برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او، و ما میگیم شادی ولی این شادی برتر از شادی هایی که ما فکر میکنیم، خنده و گریه عشاق شاید جای دیگر است. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او، مرا از فرط عشق او ز شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمانوار می آید. زیبایی آدم با ایمان می کنه، زیبایی ایمان انسان رو تقویت می کنه. چشم شدم به زیبایی که می افته، قدیم سجده می کردم زیبایی رو به عنوان تجلی خداوند. دوم خط دانایی رو بگیرین، برای خودتون برنامه ریزی کنین، بگیم من می خوام چیزی بکنم تو این عالم، وقت با دانایان روزگار انس بگیرین، کتاب‌های خوب تهیه بکنید، هم از فرهنگ خودمون هم از فرهنگ غرب، اینا رو جدا نکنید از هم دیگه. فرهنگ انسانی آدمیزاد بر روی کره زمین از خودش چیزهایی به یادگار گذاشته که متعلق به همه ماست. حالا مثلا دوستان ما در ترکیه میگفتن که مولانا ترک بوده، بله ترک بوده، مال شما. میخوام چیکار بکنیم؟ ما میخوام بخونیم اینا رو. سعدی حافظ هم مال شما، حالا اونم شیرازی بودن، همش مال شما. مگه ما شمس تبریزی رو سرمون میذاریم؟ شیخ محمود شبستری واقعا من نمیدونم الان در چه شرایطی هست، ولی زیارتگاه باید باشه دائما. یه همچین مرد بزرگواری در 50 صفحه اگر بخوایم یه کتابی با سمپوزیوم مقایسه کنیم که بالاتر از سمپوزیوم باشه، کتاب شیخ محمود شبستری که اونم 50 صفحه است، اون 50 صفحه رو بخونیم. ما همین عزیزمون که ما رو شرمنده کردن و از دانشجویان اون کلمات محبت آمیز رو گفتن، اونها رو من به خودم نمیگیرم، اونها رو من میفتم برای شیخ محمود شبستری که اونه که حرف خوب زده، ما وام گرفتیم. شیخ محمود شبستری چه مرد شریف و بزرگواری بوده، چه عظمتی داره، باید سر ارادت به آستان رو بسپرن. بنابراین بریم در حضور این بزرگان دانایی یاد بگیریم و در این دانایی هم باز به چی میرسیم؟ به شادی میرسیم و بعدم به خوبی سعی بکنیم کار خوب بکنیم. آدم نباید در فکر این باشه که از کجا پول در بیارم. مگه روزی شما دست شماست؟ شما فکر کنید که من چی کار خوب بکنم. هر کسی باید فکر بکنه من چه کار خوب بکنم. من گاهی واقعا دلم به درد میاد از این که میبینم یک کشاورزی که مدت ها توی این باغ زحمت کشیده، رفته آمده، سرما، تابستان، کود داده، آب داده، اینا این کمترین بهره رو باید ببره و یه آدم هایی که هیچ نقشی در تولید این سیب ندارن، اونها باید بهره و برکات بیشتری ببرن. اونها خودشون شرمنده نیستن که من که یه دونه سیب تولید نکردم تو چطور جوات سیب بخوری اصلا؟ من چطور سیب از گلو آدم پایین پایین میره؟ تو گمان کردی یا گمان کردی که تو نان میخوری؟ زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند او سر از فرمان نان ده برکند. تو فکر میکنی که میتونی بدون تولید سیب، تو باید یه سیبی تولید کنی، یه عده یه مسلمانی بگه منم الحمدلله یه چیزی تولید که من خوردم تا منم بتونم یه سیب بخورم. من وقتی که شب سفره نانو پهن میکنم، غذایی میارن، از برکتی برخوردار میشن، باید شرمنده باشم اگر که منم هیچ کاری نکردم تو این عالم، همونطوری فقط خوردم خوابیدم از برکات دیگران استفاده کردم. بنابراین خوب باید باشه آدم. خوبی اصلش اینه که آدم مشارکت بکنه در این نعمتی که در این عالم خودش برخوردار شده، یه مقدارم ایجاد بکنه. انشاءالله که همه ما این توفیق رو پیدا کنیم که به شادی برسیم. من ختم میکنم به یه غزلی که بارها خوندم و با ردیف ولی که نشانه امیده. البته چندین غزل داره مولانا بر ردیف ولی، یکیش این که هست امروز آنچه میباید، ولی هر چی دلتون بخواد از فرهنگ داریم، ذوق داریم، زیبایی داریم. هست امروز آنچه میباید، ولی هست نقل و باده بی حد، ولی از هم نوع گرونش. دفتر عشقش چو برخواند خرد، پرشکر گردد دل کاغذ، ولی باز گردد عاقبت این در، ولی این در شادی برای ما باز میشه. رخ نماید یار سیمین بر، ولی این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زانه احمر، ولی آن تن سیمین و این روی چو زر، اندر آمیزن سیم و زر، ولی من خموش کردم ولی کن در دلم، تا ابد رویت نیه شکر، ولی انشاءالله که ما به شادی برسیم و به شادی برسونیم. یعنی بهترین راه رسیدن به شادی این است که ما ایجاد بکنیم شادی رو در عالم و وجودمون منبع خیر و برکت بشه. بسلام.